به وقت محلی صدای انفجار در تل‌آویو و اورشلیم بار دیگر شنیده شد و دوباره مردم به پناهگاه‌ها رفتند. مقامات اسرائیلی تا الان کشته شدن دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 10 ساله را تأیید کردند و گفتند که 200 نفر هم در شهرهای مختلف که هدف حملات موشکی ایران قرار گرفته مجروح شدند. در این حال گفتند که بیشتر موشک‌های ایران رو رهگیری و نابود کردند قبل از اینکه به اهداف خودشون برسند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران تأیید کرده حمله موشکی به مناطقی در تل‌آویو، اشدود و بیت‌یام رو و ادعا کرده که فرودگاه بن‌گوریون، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌های اسرائیلی و پالایشگاه حیفا هدف حملات قرار گرفتن. معلوم نیست که آیا حملات موشکی ایران، موشک‌های بالستیک به این مناطق موفقیت آمیز بوده یا نه، یا اینکه سپر دفاعی و گنبد آهنین اسرائیل تونسته جلوگیری بکنه از اصابت این موشک‌ها و پرتاب‌ها به پالایشگاه حیفا و یا مراکز تولید و ذخیره سوخت جنگنده‌ها. اینه که نمیشه دقیقا گفت که چقدر از حملات موشکی ایران موفق بوده به اهدافش اصابت کرده و چقدر هم از حملات موشکی و هوایی اسرائیل موفق بوده و تونسته به اهداف خودش برسه.
یک نکته‌ای هم که آقای زند وجود داشت این بود که اسرائیل ادعا کرد که کریدور هوایی غرب به سمت تهران رو در دست خودش گرفته. این تا چه اندازه اصلا راستی آزمایی شده؟ و
این موضوعی بود که ارتش اسرائیل شنبه در حدود بعد از ظهر ادعا کرد که کنترل کریدور هوایی از غرب ایران تا تهران رو تونسته به دست بگیره و 70 جنگندهش حملات نیمه شب جمعه بامداد جمعه رو با استفاده از این کریدور انجام دادن. آقای افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل دیروز گفت که تهران دیگه امن نیست و شنبه شب حملات 24 ساعت گذشته هم با استفاده از این کریدور به بیش از 40 تا هدف در ایران حمله شده. آقای دفرین گفته که رسیدن جنگنده ها به تهران به راحتی نشانه برتری استراتژیک و عملیاتی اسرائیل هست. آقای نتانیاهو هم دیروز دیشب در حقیقت گفتش که آسمان تهران به زودی در اختیار جنگنده های اسرائیل قرار خواهد گرفت، ولی منابع مستقل چه آمریکا چه کشورهای غربی این رو تایید نکردند. ولی مسئله که هست در درگیری های دو بار درگیری و حملات موشکی اسرائیل به ایران در سال گذشته، اسرائیل موفق شد بخشی از سیستم دفاع هوایی ایران رو در تهران و در شهرهای مختلف از جمله سیستم روسی S-300 رو نابود بکنه و تحقیقران مستقل نظامی هم تایید کردند که پدافند هوایی ایران که در مراکز نظامی در مراکز هسته‌ای مستقر بود و مستقر هست تضعیف شده.
و نکته دیگه هم که بوده این بوده که به هر حال اطلاعاتی که منتشر شده در مورد شهران به ویژه حکایت از این میکنه که انباری که درش حالا نفت ذخیره شده بوده، گویا این انبار دپویی بوده که چندان هم مورد استفاده قرار نمی گرفت. این اطلاعات تا چند؟
بله، این اصابت موشک‌های اسرائیلی تایید شده، ولی اخبار زد و نقیض. خبرگزاری تسنیم گفته که ذخیره گاز یا سوخت در این انبار زیاد نبوده و خطر اینو تهدید نمی‌کنه، ولی کن اسرائیل که در حملات بامداد جمعه‌اش مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای رو هدف قرار داده بود، شنبه شب و بامداد امروز گسترش داد اهداف خودش رو به مراکز سوخت و بقیه جاهایی که تأسیسات هسته‌ای نمیشه بهشون گفت حمله کرده. و از بامداد جمعه هم که یه سری از فرماندهان ارشد سپاه و ارتش کشته شدن، بیانگر این هست که این فقط اهداف نظامی و تأسیس هسته‌ای نبودن. یک نکته هم باید بروش تأکید کرد که تو چند دقیقه پیش هم گفتم، مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران اکیداً منع کردن اطلاع رسانی رسانه ها رو در داخل ایران، گرچه ما در ایران نمیتونیم بگیم که رسانه مستقل داریم، رسانه های حکومتی نزدیک به سپاه و یا نزدیک به جریان‌های مختلف هم فقط اجازه دارن اخباری رو که تایید میشه از طرف نهادهای امنیتی اطلاع رسانی بکنم.
روز گذشته هم سپاه یک بیانیه داد، بله، در اون از هواداری از اسرائیل یا حالا
بله خواستم اینم اشاره بکنم که سازمان اطلاعات سپاه یه بیانیه داد، هشدار داد که هر گونه همکاری با موساد، حتی همکاری فرهنگی رسانه‌ای، به ویژه پست مطالبی در تایید و یا استقبال از حملات اسرائیل از طرف شهروندان ایران، با اشد مجازات روبرو خواهد شد. چند ساعت بعد از اینکه این بیانیه اطلاعات سپاه منتشر شد، سازمان اطلاعات فراجا تو اصفهان خبر داد که 16 نفر در اون منطقه به اتهام حمایت رسانه‌ای از عملیات اسرائیل دستگیر شدن.
یعنی گذاشتن کامنت و از این چیزها، چون به هر حال حمایت رسانه‌ای،
بله، فقط از شبکه‌های اجتماعی گذاشتن کامنت. ولی همزمان با انتشار هشدار اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات ایران از شهروندان ایران خواست که اگر تردد خودروهای سرپوشیده مثل وانت و کامیونت به ویژه در ساعات شب رو مشاهده میکنن، اطلاع بدن به مقامات امنیتی و پلیس، چون یک گزارش خبرهایی و گزارشهایی اومده بود و برخی از مقامات اسرائیلی را هم به طور تلویحی تایید کردند که قبل از حمله بامداد جمعه اسرائیل پهپادهای کوچک، ریز پهپاد و یک سری تجهیزات پیشرفته نظامی فناوری رو در برخی از مناطق ایران جاسازی کرده بود که این وانت بارها یا کامیون هایی که از طرف اسرائیل و خود اسرائیل میگه ماموران موساد فعال کرده بودن، در زمان حمله فعال شد و اطلاعی وزارت اطلاعات درخواست از مردم برای اطلاع رسانی در مورد کامیون ها و خودروهایی که میتونن یک سری تجهیزات نظامی فنی رو با خودشون هم بکنن، نکته مهمی که باید براش انگوش گذاشت.
نکته دیگه هم که آقای زند میشه دید و حالا خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم روش تاکید میکنه اینه که حتی در رسانه‌های بین المللی هم ما میبینیم، زمانیه که به هر حال ایران شروع به اقدام تلافی جویانش میکنه و تصاویرش به صورت مستقیم در برخی از رسانه ها پخش میشه، از جمله در خود تلویزیون دولتی یا حکومتی ایران، اما آنچه که ما میبینیم از سمت اسرائیل، ما تا الان تصویر این حمله ها رو به صورت مستقیم یا به صورت رله یا به هر شکل دیگه‌ای تا الان ندیدیم. آیا شما موردی دیدین که؟
نه، اسرائیل معمولا وزارت دفاع اسرائیل سخنگوهاشون اطلاع رسانی میکنن در شبکه اجتماعی ایکس یا بیانیه‌های خیلی کوتاه میدن که کدوم مراکز و مناطق رو هدف قرار دادن، تصویری یا ویدئویی منتشر نمیشه از این چیزا. ولی در رسانه‌های اسرائیل به تفصیل موشک‌های ایران رو که اگر به اصابت بخورن یا ترکشاش اصابت بخورن، اینها رو گزارش میدن، چون رسانه‌های اسرائیل بسیار آزادتر از ایران هستن. ولی از امروز صبح به عنوان مثال خبرگزاری‌های مثل تسنیم، فارس و مر که نزدیک به سپاه پاسداران هستن، به طور تفصیل حملات ایران به مناطق مختلف در اسرائیل رو پوشش تصویری و ویدئویی دادن.
خب این کارو الان انجام میدن، اما در مورد خود ایران و حمله هایی که به ایران میشه ما تصویری نمیبینیم. زمینه این که در مواردی خبرگزاری ها مدعی شدن که جنگنده های اسرائیلی رو هدف قرار دادن، حتی مدعی شدن که اسیر گرفتن، ولی تا الان از سمت اسرائیل تکذیب شده و از این سمت هم هیچ چیزی نشون داده نشده که بتونیم بگیم که حالا صحت این خبرها رو تایید بکنه. یعنی این نکته رو هم
نه ما تا حالا ویدیو و تصویری که از مراکز نظامی هسته‌ای مخازن سوخت ندیدیم. فقط اون چیزی که در طرف از طرف رسانه ایران از دیروز تا الان داره روش تاکید میشه، ساختمونی بوده در منطقه شهید چمران 14 طبقه که موشک یا ترکش موشک یه جوری اصابت کرده، این ساختمون تخریب شده که میگن 60 نفر در اونجا کشته شدن و رسانه‌های ایران به کرات این تصاویر ویدئویی خبرنگار فرستادن به محل، عکس کودکان، لباس کودکان رو نشون میدن در تلویزیون دولتی ایران، ولی از بقیه آتش سوزی در مراکز سوخت یا اینجور چیزهای دیگه ما ندیدیم که رسانه‌های دولتی حکومت ایران پوشش خبری آنچنانی بدن اونطوری که در اسرائیل پوشش داده میشه.
حتی در مورد خبرگزاری های بین المللی هم من شب گذشته داشتم الجزیره رو میدیدم، خبرنگارشون که در تهرانه، به اونها هم اجازه یه نزدیک شدن
اونها اجازه داده نمیشه که نزدیک بشن به مراکزی که
بیشتر رو نمیشه
حساسه. بله، برای که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در این مواقع کنترل بسیار شدیدی دارن و اینترنت هم دو روز همون 1 ساعت بعد از حملات اول اسرائیل وزارت اطلاعات هم وزارت ارتباطات بیانیه داد که به درخواست و به دستور نیروهای امنیتی اینترنت محدود خواهد شد و محدود هست. الان نمیشه گفت که در کدوم مناطق،
بله در بعضی از مناطق دسترسی،
ولی اکثر مردم که میتونن دسترسی داشته باشن از طریق وی پی ان هاست.
به هر حال نگاهی بود با جمشید زند همکارم به آنچه که در 24 ساعت گذشته ایران تجربه کرد و از دیگر سو اسرائیل تجربه کرد. قطعا ما به اسرائیل هم سری میزنیم، همراه میشیم با فرنوش رام در ساعت پیش رو و شاید در دقایق پیش رو اگر دسترسی بهشون فراهم بشه و به این موضوع خواهیم پرداخت. اما آنچه که داریم میبینیم اینه که و بسیاری دربارش صحبت میکنن و شاید پرسش اساسی شهروندان ایرانی هم باشه، نوع مقابله جمهوری اسلامی، میزان تواناییش و گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی پیش روی خودش داره برای اینکه بتونه به نوعی به این جریان یا ماجرا ادامه بده یا توان نظامیش رو انجام بده. خب اجازه بدید که در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی و آنچه که به هر حال ما داریم در میدان میبینیم بریم گفتگویی رو بشنویم که رویا ملکی همکارم با فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا انجام داده و سوال اساسیش اینه که حتما سوال شما هم خواهد بود، استراتژی یا راهبرد دو طرف در این جنگ چیست؟ فرزین ندیمی.
اسرائیل یک کارزار هوایی خیلی گسترده رو شروع کرد که به نظر میرسه انتظار داره که ظرف 2 تا 3 هفته بتونه به نهج مورد نظر برسونه. در شروع سعی کرد که با از کار انداختن زنجیره تصمیم گیری یا اون چین آف کامند نظامی ایران در سپاه پاسداران قدرت تصمیم گیری ایران رو از تعادل خارج بکنه، از کار بندازه تا زمانی که اون رهبری سیاسی بتونه خودش رو پیدا بکنه و جایگزینا رو منصوب بکنه. برای اسرائیل اداره کردن، منش کردن اطلاعاتی و میدانی اینها اقدام بسیار مهمی بود که اسرائیل تونست با موفقیت کامل در اون ساعت اول انجام بده. زنجیره تصمیم گیری رو برای چندین ساعت کلیدی تونست از کار بندازه و در اون چند ساعت تونست که رادارهای اصلی مراقبت هوایی رو در منطقه غربی حمله بکنه بهش و نه فقط هواپیمای پنهانکار راداری بلکه 16 و 15 تونستن وارد بشن و با استفاده از بمب‌های کوچیکی که حمله کردن بتونن باز به اون هدف‌های اصلی مربوط به رهبری و فرماندهی نظامی حمله بکنن. در کنارش اسرائیل خیلی تلاش کرد که اون تلاش‌های اولیه ایران برای مقابل به مصر با موشک‌های زمین به زمین و با حمله به اون لانچرهایی که آماده شلیک می‌شدند جلوشو بگیره و در این زمینه هم موفق بود. ایران تا ساعت‌ها نتونست حتی یک موشک زمین به زمین به سمت اسرائیل شلیک بکنه. حملاتی به بخش‌های کلیدی پدافند هوایی در ایران انجام داد. در کنارش به سایت نتنز هم به حملاتی انجام داد.
به استراتژی اسرائیل شما اشاره کردید، میخوام در مورد استراتژی ایران هم بدونم، این که به هر حال در این شرایطی که بسیاری از فرماندهان استپار رو از دست داده، فکر میکنین استراتژی مشخصی داره در این جنگ یا خیر؟
استراتژی اسرائیل این بود که بتونه شرایط رو برای حمله سر فرصت به زیرساختارهای هسته‌ای ایران و همینطور نظامی ایران، این صنایع موشکی ایران، آماده بکنه. این استراتژی اسرائیل بود که بتونه تا دو هفته حداقل این کار انجام بده و در کنارش صنایع نظامی ایران رو، پایگاه‌های نظامی ایران، هر نقطه ای از ایران که بتونه واکنشی علیه اسرائیل انجام بده رو از کار بندازه. در مورد ایران یک راهبرد کلی داره که اونم نابودی اسرائیل و اخراج کردن آمریکا از منطقه. این یک استراتژی کلی که داره. حالا برای رسیدن به اون گرند استراتژی خودش هر دوره یک راهبردی رو دنبال میکنه. حالا فعلا مسئله مذاکرات و خریدن هست و بتونن به یک توافق موقتی برسن تا تحریم‌ها رو کمتر بکنن، این مقدار وضع درآمدیشون رو بهتر بکنن. اینجا حمله اسرائیل یک غافلگیری قابل توجه به وجود آورد و در شرایط فعلی تغییر داد استراتژی ایران به سمت اینکه بتونه از یک طرف در مقابل حملات هوایی اسرائیل مقاومت بکنه و از طرف دیگه به قدری واکنشش قوی باشه که اسرائیل رو طبق گفته خودش از کار خودش پشیمون بکنه و جلوی ادامه حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، کشورهای حامی اسرائیل رو مجبور بکنه دنبال توقف آتش بس برن، به خاطر اینکه اونا خود اسرائیل احساس بکنه که هزینه‌ای که داره میپردازه در اون جبهه خانگی خودش بیش از اون چیزی که بتونه تحمل بکنه و در یک مرحله خیلی زود تصمیم بگیره که جنگ هوایی خودش رو علیه ایران متوقف کنه. یعنی هزینه رو برای اسرائیل بسیار بالا ببره و این مستلزم اینه که پرتاب موشک‌های به اسرائیل رو با یک آهنگ قابل توجه حفظ بکنه، روزی مثلا 400-500 تن موشک بتونه به سمت اسرائیل شلیک بکنه و البته اگر این کار انجام بده با تخمین این که مثلا 3000 تا موشک میان برد متوسط داشته باشه، مثلا میتونه تا یک هفته در روز این وضعیت رو ادامه بده، ولی به هر حال ذخایر موشکی ایران هم نامحدود نیست و لازمش اینه که بتونه یک صنایع موشکی داشته باشه که بتونه هی تولید بکنه. اگر اسرائیل موفق بشه صنایع موشکی ایران رو طوری از کار بندازه که نتونن با اون سرعتی که دارن مصرف میکنن تولید بکنن، کار ایران یه دیر اساسی پیدا میکنه. از طرف دیگه ایران هم که فقط همه کارخونه‌های موشکیش روی زمین نیست و اطمینان پیدا کرده که میتونه همچنان به تولید موشک ادامه بده. ولی خب بخشی از اون زنجیره اون سپلای چینش روی زمینه، از خارج وارد میشه. اسرائیل امیدواره که به اون برتری اطلاعاتی که داره بتونه جلوی این کار رو بگیره و همینطور هم صنایع موشکی و صنایع وابستهش رو بتونه در این دوره‌ای که در نظر داره بتونه بمباران بکنه از کار بندازه. یک بخش مهم استراتژی اسرائیل اینه که برتری هوایی رو به دست بیاره، بعد بره به سمت تفوق هوایی و بعد استیلای هوایی که به صورت کامل کنترل حریم هوایی ایران رو بتونه به دست بگیره که بعد با خیال راحت بتونه هواپیماش بیان تمام هدف‌های مورد نظرش رو در هر جایی از ایران بتونم بمباران بکنم و احساس میکنه که داره به اونجا میرسه.
آقای ندیمی، در صحبتاتون اشاره کردین که اسرائیل 2-3 هفته زمان نیاز داره که به اون نتیجه که میخواد در ایران برسه، یعنی ما باید منتظر یک درگیری، ناآرامی و جنگ 2-3 هفته باشیم؟ آیا هر دو طرف توان این 2-3 هفته رو دارند؟
باید دید کدوم طرف میتونه بیشتر خودش رو در جنگ نگه داره. اسرائیل نیروی هوایی بسیار نیرومندی داره، حدود 250-300 فروند هواپیمای اسرائیلی میتونند روی آسمان ایران عملیات انجام بدن و F-35، F-15I، F-16I، ولی به هر حال این هواپیما هم به یک مرحله میرسن که باید سرویس بشن، مینتن بشن، نمیتونن به صورت نامحدود ادامه بدن. پروازهایی که روی ایران انجام میشه مثل غزه و لبنان نیست، 1000-1500 کیلومتر فاصله هست. این فشار زیادی روی هواپیما و روی خلبان وارد میکنه. از طرف دیگه اون بمب‌هایی که اسرائیل استفاده میکنه نامحدود نیست. بله، ذخایرش رو سعی کرده در این ماه‌های اخیر پر بکنه، ولی این ریتی که داره استفاده میشه مشکل تعداد بمب خواهد داشت و بالاخره به محلی خواهد رسید که آمریکا باید با هواپیما یک پل لوجستیکی به وجود بیاره و این بمب‌ها رو به اسرائیل برسونه. در اون صورت ممکنه ایران تصمیم بگیره که یه واکنش نشون بده. از طرف دیگه ایران هم تعداد موشک‌های بالستیکش نامحدود نیست و با این تعدادی که الان روزی 400 تا موشک اگر بزنه به اسرائیل، بیشتر یک هفته نمیتونن این تعداد موشک رو شلیک بکنن. هرچی ایران بیشتر موشک بزنه به اسرائیل، اسرائیل بمباران های پایوای موشکی ایران رو بیشتر خواهد کرد. به خصوص اگر کنترل هوایی داشته باشه.
اشاره کردید در مورد کنترل آسمان ایران، فکر میکنید به چه حد رسیده؟
اسرائیل در این زمینه بهتر از اون چیزی که انتظار داشته عمل کرده و الان کنترل داره، تلاش میکنه تفوق هوایی رو بر فرض ایران به دست بیاره و با بمباران پایگاه هوایی، اگه دقت بکنید پایگاه هوایی این روزا داره میزنه، باندار رو میزنه، رادارهای دوربرد و استراتژیک رو میزنه. این کار اگر بتونه ادامه پیدا بکنه خیلی بهتر میتونه نگاه فرماندهان ایرانی رو نسبت به آسمان از کار بندازه و مسئله مقاومت پدافند رو به صورت خیلی میدانی و محلی محدود بکنه. در اون صورت ممکنه یک سری سورپرایز هایی انجام بشه، ولی از نظر ملی کنترل کل ایران رو به دست میگیره و بعد میتونه سر فرصت همون کاری که با سوریه کرد انجام بده، یعنی بره تک تک پایگاه نظامی، تک تک صنایع نظامی رو تا جایی که بمب داره و هواپیماهاش میتونن پرواز بکنن و بمبارن، و همینطور از نظر سیاسی بتونه این وضعیت رو ادامه بده. در حال جامعه بین‌المللی بالاخره در یک مرحله سعی خواهد کرد که این جنگ رو به یک آتش بس برسه.
آقای ندیمی، فکر میکنین در چه صورتی شرایط آتش بس مهیا خواهد شد؟
اگر ایران بتونه حملات مشکی خودش رو به اسرائیل حفظ بکنه، به یک مرحله میتونه برسه که واقعا اسرائیل نتونه مقاومت بکنه در مقابل این مشکا. مشکایی واقعا به دقت به هدفهای استراتژیک در اسرائیل برخورد بکنن. در اون صورت ممکنه که اسرائیل ببینه هزینه‌ای که داره این پردازه خیلی زیاد است، با یک آتش بس موافقت بکنه، اگر تو اون زمان بتونه اون آسیب مورد نظرش رو به صنایع هسته ایران بزنه. ایران کی میخواد موافقت بکنه با آتش بس؟ ایران زمانی با آتش بس موافقت خواهد کرد که اسرائیل حملات خودش رو به ایران متوقف بکنه و آمریکا قول‌هایی رو به ایران ممکنه بده، تضمین‌های امنیتی بده که حداقل برای مدتی اسرائیل به ایران حمله نکنه، ولی ایران آمادگی بیشتری برای آتش بس خواهد داشت.
فرزین ندیمی بود، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی مقیم آمریکا، که به این پرسش پاسخ میداد راهبرد ایران و اسرائیل در این جنگ چیست. شما چه فکر میکنید؟ 00420221122112 و همچنین 2113 رو اگر که بگیرید میتونید برای ما به صورت صوتی پیام بگذارید. اگر مایل هستید که از وسایل ارتباط جمعی امروزی تر و دیجیتالی تر استفاده کنید، میتونید از @فرداگرام استفاده کنید، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و البته شماره واتساپ رادیو فردا هم هست 00420275970 30، که این مجموع راه های ارتباطی با رادیوی خودتون رادیو فرداست. پیش از این که به خبر نزدیک بشیم با رسیدن به ساعت 9 بامداد، اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. اغلب روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت میشه گفت تیترهای خودشون، عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به جنگ اسرائیل و ایران، و البته تنها روزنامه‌ای که چنین کاری نکرده و هیچ عنوانی در این زمینه نداره آسیای اقتصادیه، که تیترش رو یا عنوانش رو اختصاص داده به کارکردهای اقتصادی تعاونی‌ها و تلاطم بازار انرژی جهان و رشد بی‌سابقه قیمت طلای سیاه. این مطالبیه که آسیا بهش پرداخته، اما روزنامه اعتماد در نیمتای اول خودش میشه گفت که بیشتر فضای خاصی که حاکم شده بعد از حمله اسرائیل به ایران رو مورد توجه قرار داده، و البته در دیگر سو تلاش کرده که بیشتر بازتاب دهنده اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران باشه. اما روزنامه اقتصاد سرامت هم برخلاف رویه اقتصادی خودش این بار به سراغ مسئله جنگ اسرائیل و ایران رفته. جمهوری اسلامی روزنامه یه که او هم این روزنامه هم مشاهده این هستیم که همین رویه رو پی گرفته. شرق هم به نوع دیگری با این ماجرا روبرو شده، او هم بیشتر میشه گفت عنوان خودش رو برده به سمت اقدام تلافی جویانه ایران هدایت کرده و به هیچ عنوان درباره اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده در عناوین اصلی خودش اشاره‌ای نمی‌کنه، هرچند که روزنامه شرق روز گذشته که اون گزارش امروز باید کاملش منتشر شده باشه، دقیق و به صورت جزئی پرداخته بود به وحشتی که در سرتاسر ایران حاکم شده بعد از حمله های اسرائیل و چشماندازی که شهروندان میبینن در ارتباط با ادامه این جنگ و اینکه چگونه زندگی سخت‌تر خواهد شد و نگرانی هایی که وجود داره به ویژه برای نسل جدید ایران که هیچ تجربه ای از جنگ ندارند. خب یک نسل پیشتر تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتن، اما نسل جدید هیچ باور و تجربه و تصویری از جنگ نداشتن و این بار ما شاهد این هستیم که این در گزارش روزنامه شرق هم به نوعی بازتاب پیدا کرده. روزنامه شهروند رفته به سمت روز گذشته که تعطیلی بود و یک تعطیلی مذهبی بود و این تعطیلی مذهبی رو پیوند داده با اینکه با رهبر جمهوری اسلامی افراد اومدن و بیعت کردن به نوشته این روزنامه. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داریم. جمشید زند بار دیگه اینجاست تا خبرها رو مرور کنیم. آقای زند خوش اومدید به استودیو بار دیگه و بپردازیم به آخرین خبرها و یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر تازه ترین ها.
با سلام مجدد. اسرائیل و ایران در 48 ساعت گذشته که 3:30 بامداد جمعه حملات اسرائیل شروع شد، بامداد یک شنبه هم به وقت محلی در اسرائیل و در ایران این حملات متقابل از طرف ایران با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادها و از طرف اسرائیل جنگنده‌ها و همچنین پرتاب موشک ادامه یافت. اسرائیل میگه که جنگنده‌هاش مجموعه گسترده‌ای از مراکز نظامی و هسته‌ای در تهران و مرتبط با برنامه به گفته مقامات اسرائیلی تسلیحات هسته‌ای ایران رو هدف قرار دادن، از جمله مقر وزارت دفاع ایران و مقر برنامه هسته‌ای سپند که سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی وزارت دفاع است در منطقه نوبنیاد تهران که خبرگزاری تسلیم همین رو تایید کرده. روزنامه شرق از وقوع انفجار و آتش سوزی در محلی در کرج خبر داده که اقتصاد آنلاین و برخی از شبکه‌های اجتماعی هم نوشتن که مرکز که بهش حمله شده در کرج یک مرکز نظامی سپاه پاسداران بوده. انبار نفت شهران و یک مخزن سوخت در تهران هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفته. معلوم نیست که در حملات چند ساعت گذشته به تهران و بقیه مناطق احتمالاً چند نفر کشته و یا مجروح شدن نظامی و غیر نظامی. متقابلاً ایران هم حملات موشکی های بالستیک و پهپادی خودش رو به اسرائیل ادامه داده. گنبد آهنین اسرائیل بیشتر این پهپادها و موشک ها رو رهگیری و نابود کرده. در اورشلیم، تل آویو و حیفا دو بار تا اونجا که ما میدونیم آژیر خطر به صدا در اومده و صدها هزار نفر از اسرائیلی ها به پناهگاه ها رفتن. گفته میشه که در حملات چند ساعت اخیر ایران به اسرائیل دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 10 ساله کشته شدند در شهرهای مختلف اسرائیل و حدود 200 نفر هم مجروح شدند. تل آویو، اشدود و بیت یام و همچنین فرودگاه گوریون، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها در اسرائیل و پالایشگاه حیفا از جمله اهدافی بودند که خبرگزاری تسنیم به نقل از مقامات امنیتی و ارتش ادعا کرده که ایران موشک‌ها و پهپادهای به سمت این مناطق پرتاب کرده. ما تا الان نمی‌دونیم که کدوم یک چند تا از موشک‌ها به اهدافشون اصابت کردن و یا سپر دفاع هوایی اسرائیل گنبد آهنین تونسته اینا رو رهگیری و نابود بکنه. در ایران سازمان هواپیمایی کشوری دیروز اطلاعیه صادر کرد که فرودگاه همچنان بسته است. امروز هم فرودگاه ها بسته است، ولی اطلاعیه صادر شد که حجاجی که میخواستن برگردن و از جمعه نتونستن به دلیل قطع پروازهای کل در منطقه از طریق هواپیمایی های عربستان سعودی به عراق منتقل میشن و از اونجا از طریق اتوبوس وارد ایران خواهند شد از امروز و در روزهای آینده. خبر دیگه این است
تعداد مجروحین و کشته شده ها در ایران آیا آمار دقیقی هنوز داریم؟
ایران ده همونطور که ساعت پیشم اشاره کردن، چون مقامات امنیتی شدیداً کنترل میکنن اطلاع رسانی رو، حتی تهدید کردن که در شبکه‌های اجتماعی هم با مجازات اشد روبرو خواهند شد شهروندان اگر اطلاع رسانی و یا تایید بکنن حملات اسرائیل رو. آخرین آمار که در شبکه‌های اجتماعی و برخی مقامات اعلام کردن در 48 ساعت اخیر حدود 80 کشته و معلوم نیست چند تا نظامی و چند تا غیر نظامی بودن. بیش از 400 مجروح در تهران و شهرهای مختلف است که اینها ارزیابی تقریبی است و برای اینکه آمار دقیقی در 48 ساعت اخیر منتشر نشده. یک نکته دیگه باش اشاره بکنیم که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ دیروز گفتگوی تلفنی مفصلی داشتن، به ویژه درباره حملات متقابل ایران و اسرائیل که آقای پوتین با پزشکیان و نتانیاهو صحبت کرده بود به طور جداگانه در این مورد
و گفته بود که میانجیگری میکنه
تکرار کرده بود. ولی نکته مهمی بود که آقای ترامپ هم در پیامی کوتاهی که داده بود بعد از این گفتگو، از یک طرفی اوضاع منطقه رو بازم بسیار حساس توصیف کرد و گفت که رهبران دو کشور، یعنی پوتین و ولادیمیر پوتین، برای از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای ایران گفتن که این احتمال داره، برای اینکه همونطوری که میدونیم مذاکرات قرار بود امروز در مسقط در عمان و به میانجیگری عمان برگزار بشه که لغو شد.
نکته دیگه هم که شاید بخوایم بهش اشاره بکنید، باز برگردیم برای اون دسته شنونده هایی که شاید در ابتدای پوشش خبری تحلیلی ویژه ما نبودن، در مورد کوریدوریه که اسرائیل ادعا میکنه در دستش گرفته و از این به بعد پروازش به پایتخت و اقدام های نظامیش به آسانی انجام خواهد.
بله، دیروز سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرد که ارتش اون کشور، نیروی هوای اون کشور، کوریدوری از غرب ایران به تهران، کوریدوری هوایی رو در کنترل خودش گرفته و 70 جنگنده اسرائیلی با استفاده از این کوریدور هوایی شنبه شب 40 هدف در تهران و دیگر شهرهای منطقه نزدیک رو هدف قرار دارد. البته این تایید نشده از طرف مقامات ایرانی، ولی در حملات سال گذشته اسرائیل بخش بزرگی از سیستم پدافند هوایی ایران نابود شد و یا آسیب دید و گرچه ما در 48 ساعت گذشته در تهران، تبریز، شیراز و کرمانشاه شاهد فعال شدن پدافند هوایی ایران بودیم، ولی آقای نتانیاهو دیروز در یکی از سخنرانی‌هاش که زیاد هم داره این روزها گفت که به زودی، منظورش چند ساعت بود، که مردم جنگنده‌های اسرائیلی رو در آسمان تهران مشاهده خواهند کرد.
سپاسگزارم از جمشید زند و نگاهی که به تازه ترین خبرها داشت. 8:37 بامداد ایران هست. ما با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا در کنار شما هستیم، همراه با جمشید زند، شهرام ابراهیمی و نادره که ما رو همراهی میکنن در استودیو. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داریم، برمیگردیم به شما و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. اگر که نگاهی بکنیم به این روزها که گذشته، شنوندگان رادیو فردا هم در فراخوانی که رادیو فردا گذاشته بود نظرشون رو درباره حمله اسرائیل به ایران و پیامدهای اون با ما در میون گذاشتند. معین آزاد برای ما نوشته کمی امیدوار شدیم به روزهای روشن این سرزمین تسخیر شده، ولی در کنارش ریحانه برای ما نوشته که ولی جان هموطنان عزیزمون هم گرفتن. حسین شیخ برای ما می نویسه این که یک کاری کردن مردم از زدن خاک ایران خوشحال باشن از همه چیز بدتره. و در کنار حسین شیخ شبنم مهاجرین برای ما نوشته مردم عادی صدمه نخورن، خوبه ادامه بده. منظورش اینه که اسرائیل ادامه بده به آنچه که داره انجام میده. و در کنار اینها فرهود اکرمی نوشته نتانیاهو همینطور ادامه بده، فقط مواظب مردم باش. این بخشی از نوشته های شماست. قطعا تلاش میکنیم که باز هم از شما بیشتر بگیم و بیشتر بشنویم و منتظر پیام های شما باشیم که به رسانه خودتون اعتماد دارید و برای ما نظراتتون رو ارسال میکنید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. همونطوری که گفتم، یکی از مسائلی که این روزها دربارش شاید بسیار صحبت بشه این هستش که جمهوری اسلامی چه گزینه هایی داره؟ آیا جمهوری اسلامی صرفاً میخواد به همین صورت با فرستادن موشک ها، پهپادها به راهبرد نظامی خودش ادامه بده یا گزینه های دیگری هم داره؟ و نهایتاً پایان ماجرا برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کجاست؟ اینها موضوعاتی است که با دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلند، در میون گذاشتم که از شما دعوت میکنم صحبت‌های دامان گلریز رو بشنوید.
ببینید، بستگی داره که هدف گذاری رو که ما در خصوص حمله نتانیاهو به ایران در نظر میگیریم رو چطور تعریف بکنیم. به گمان من نتانیاهو سه هدف رو دنبال کرد و دنبال میکنه هنوز، به یکی از اون اهداف رسیده و دو هدف دیگه هنوز در حال تحققه از نگاه امریکا و اسرائیل. یکی مسئله جلوگیری از توافقات دیپلماتیک و مذاکراتی هستش که قرار بود کنار هم بشینن و با هم به نتایجی برسن، در این هدف موفق شد. هدف دوم و سوم ورود امریکا به و دونالد ترامپ به این جنگ هست. ببینید، 8 ماه طبق گزارشاتی که خود مقامات اسرائیلی در رسانه‌ها دادند، نتانیاهو یعنی از ماه نوامبر که هنوز نتایج انتخابات در امریکا کاملا مشخص نبود ولی احتمال پیروزی دونالد ترامپ بود، برنامه ریزی کرده برای این حملات و این جنگ و هدف هم این هست که امریکا رو به میان بیاره برای اینه که بتونه اهداف هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار بده، به علاوه این که بتونه عملا شاید خیلی گسترده تر از فقط اهداف نظامی بلکه موشکی و تغییر رژیم رو هم در نظر بگیره. این سه هدفی هستش که امریکا دنبال.
ولی یک نکته‌ای وجود داره. چرا آقای ترامپ تن داد به این ماجرا؟ به هر حال جایی که حتی تمجیدم کرد از حمله اسرائیل. و نکته دیگه اینه که چرا بنیامین نتانیاهو این زمان رو انتخاب کرد؟ چون گفته شده که برنامه‌ریزی شده بوده برای اگر اشتباه نکنم اردیبهشت ماه، و چرا الان؟
دلیل اینکه الان به نظر من این هستش که خب استفاده کرد از فرصت محکومیت بین المللی در خصوص آژانس هسته‌ای که برای نخستین بار بعد از 2 دهه جمهوری اسلامی رو به اینکه به سمت بمب هسته‌ای در حال حرکت فراتر از حتی برجام، حتی NPT رو هم، معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای رو هم زیر پا گذاشته. و علاوه اینه که در فردای روزی بود که به اصطلاح این ضرب العجل 2 ماهه ترامپ به پایان میرسید. ولی دلیل داخلی در خود اسرائیل هم داشت. اگه خاطرتون باشه 48 ساعت قبل از اون در مجلس اسرائیل طرح استیضاحش با تقریبا یک رأی اکثریت خیلی کوچک رأی نیاورد، وگرنه قرار بود استیضاح بشه. بسیار شکننده است وضعیت ائتلاف سیاسی در اسرائیل، ائتلاف سیاسی نتانیاهو. ولی به گمان من تصور کرد که اگر امروز یا فردا یا همین 2-3 روز آینده این کار انجام نشه، پیشنهاد هسته‌ای جمهوری اسلامی همونجور که گروسی مطرح کرده بود میتونه با نظریات دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق جوش بخوره و از این بسیار نگران شد. در عمل حمله فقط به ایران نیست، حمله فقط به جمهوری اسلامی و مقامات سپاه و غیره نیستش، بلکه حمله به دیپلماسی ترامپ هم هست، حمله به سیاست منطقه‌ای ترامپ هم هست که در نخستین سفرش به منطقه نزدیک 3.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعراب رو جذب.
پس شما با اون نظری که برخی از تحلیلگران میگن که در اصل آقای ترامپ از این اهرام حمله میخواد استفاده کنه که با یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بتونه به توافق برسه، چندان موافق نیستید؟
به نظر من به ترامپ تحمیل شد. یعنی به نظر من ترامپ، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آقای زرگامی، واقعیتش اینه که اون هسته اصلی پایگاه اجتماعی ترامپ که به اصطلاح به گروه ماگا معروف میشه و بسیار ضد جنگ هستن، بسیار با حملاتی از این دست مخالفت میکنن با به اصطلاح نیوکان هایی که در سال 2003 به عراق حمله کردن، مثل تاکر کارلسون، مثل استیو بانن و غیره. اینها به هیچ وجه به دنبال چنین سناریویی نیستن و این هسته سخت به گمان من تعیین کننده هستش. و خود ترامپ هم در عمل نشانه گرفته بود برای دریافت جایزه صلح نوبل. نمیشه تصور کرد که در ماه اکتبر به خاطر این اتفاقات و عدم موفقیت در توافق هسته‌ای ترامپ جایزه صلح نوبل بگیره و دیگه نمیتونه خودش رو به عنوان رئیس جمهوری قلمداد بکنه که در زمانی که حضور داشت جنگی رخ نداد یا امریکا رو به جنگ نکشید، چون احتمال ورود امریکا به جنگ خیلی زیاد.
یک تماس تلفنی برقرار شد بین آقای نتانیاهو آقای پوتین و آقای پوتین و آقای پزشکیان و به هر حال چین رو هم داریم که به هر حال اینها در شورای امنیت هم رأی دادن به نفع ایران و علیه اقدامی که اسرائیل کرده بود. این مجموعه آیا میتونه کاری بکنه که این حمله ها متوقف بشه یا به هر حال شرایط تغییر کنه؟
به گمان من پایان جنگ به این راحتی نخواهد بود، پایان این حملات به این راحتی نخواهد بود. تغییر رژیم در ایران اگر هدف سوم نتانیاهو باشه و حتی ترامپ رو هم بخواد در نظر بگیره که وارد بکنه برای حملات هوایی، آقای زرقامی، بدون پیاده نظام و سربازها به گمان من امکان پذیر نیست. تصور اینی که در میانه بمباران هایی که انجام داره میشه، هر چقدر هم دقیق انجام بشه و مردم معمولی کشته نشن و فقط این بمب ها به اصطلاح سپاهیان و مقامات حکومتی رو بکشه، حتی در اون فرصت هم تصور اینی که مردم به خیابون بیان و به دنبال آزادی به اصطلاح اعتراض بکنن، برای من کار خیلی سختیه. در نهایت وقتی فضا به سمت امنیتی شدن حرکت بکنه، نیازهای اولیه مردم به خطر بیفته، اون کسی و اون گروهی میتونه امنیت رو عملی بکنه در کشور که اسلحه در دستشه و اون سپاهی‌ها هستن. از این جهت تصور اینی که این فضا تغییر بکنه به شکلی به زودی یا با دیپلماسی و غیره، به نظر من تصور سختیه، چون جمهوری اسلامی ضربه به شدت ناراحت کننده و سختی رو خورده از اسرائیل.
شنیدید از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلند، که نگاهی داشت به آنچه که ایران باهاش روبروه و میشه گفت گزینه‌هایی که ایران پیش روی خودش داره و بنیامین نتانیاهو دقیقاً کجا و در چه جایی فکر میکنه به پایان اقدام نظامی که علیه ایران انجام داده. اما اجازه بدید که در ادامه یک نگاهی هم بکنیم به وضعیتی که حاکم شد در ایران. در اولین ساعت‌های جمعه صدای انفجارهایی که به گفته اسرائیل قرار بود پایگاه‌های نظامی رو هدف قرار بدن، دیوار خونه ها رو در دل شهرهای ایران شکافتن و زندگی شهروندانی رو خاموش کردن که نقشی در معادلات سیاسی ایران نداشتند. موشک هایی که به محله ها اصابت کردند به جاهایی خوردند که شاعر، ورزشکار، دانش آموز و کارمند بی خبر از آنچه در راه است در آغوش خانواده هاشون خوابیده بودند. گزارش نسرین افشار رو با هم بشنویم.
بامداد روز جمعه اسرائیل به اهداف مختلفی در خاک ایران حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی، تعدادی از غیر نظامیان و مردم عادی نیز جان خود را از دست دادند. مجید تجنجاری، مدرس، پژوهشگر و از نخبه‌های علمی تاثیرگذار ایران در حوزه هوش مصنوعی، در جریان حمله موشکی به یکی از مناطق غیر نظامی تهران بر اثر جراحات وارده جان باخت. نیلوفر قلعه‌وند، ورزشکار و مربی پیلا و همچنین سینا برادری، تدوینگر سینما، نیز در این حملات جان خود را از دست دادند. در میان کشته شدگان نام پارسا منصور، بازیکن تیم ملی پدل ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. او پیشتر از بازیکنان آماتور تنیس بود. پارسا منصور پس از تمرین شبانه در مسیر بازگشت به خانه جان خود را از دست داد. همچنین نجم شمس، دوچرخه سوار و طبیعت‌گرد ایرانی، در جریان این حملات کشته شد. او دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بود. با توجه به حملات پی در پی دو طرف، آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. با این حال، طبق آخرین گزارش ارائه شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نماینده ایران امیر سعید ایروانی اعلام کرد که در حمله اسرائیل به ایران 78 نفر کشته و 320 نفر نیز مجروح شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اما شمار مجروحان را 329 نفر گزارش داد. اما به دلیل روشن نبودن آمار دقیق تلفات غیر نظامیان، احتمال می رود که این اعداد و ارقام کمتر از واقعیت گزارش شده باشد. با اینکه تمرکز رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بیشتر بر مقامات نظامی و هسته‌ای بوده، اما آمار مرگ شهروندانی که نقشی در ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نداشتند، صرفاً به اعلام آمار تلفات محدود شده و بدون پرداختن به جزئیات یا روایت انسانی در حاشیه مانده است. در حالی که اسرائیل پیش از این گفته بود که تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی را فقط هدف حمله قرار می‌دهد، اما در دو روز گذشته موشک‌های اسرائیل به خانه‌های مسکونی هم در تهران و هم در شهرهای مختلف اصابت کرد. در این میان تصویری تلخ از گیسوان دختری در میان آوار به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نامش پرنیا عباسی بود، دختری که همراه با سه عضو خانواده‌اش در حملات اسرائیل کشته شدند. او تنها 10 روز دیگر مانده بود تا تولد 24 سالگیش فرا برسد. پرنیا شاعر، معلم زبان انگلیسی و کارمند بانک ملی در شعبه مرکزی بود. مجتمع مسکونی محل سکونت آنها شامل 10 واحد در بلوک 4 بود که طبقات 3 تا 5 آن به طور کامل تخریب شده و به گفته دیگر همسایگان تمامی ساکنان این طبقات جان باختند. پرهام، برادر نوجوان پرنیا، متولد 1388 و دانش آموز بود. مریم یکی از دوستان نزدیک پرنیا میگوید پدرش پیروز عباسی بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش معصومه بازنشسته بانک ملی بودند. امیرعلی امینی، نوجوان تکواندوکار نیز یکی دیگر از قربانیان این حملات بود که جان خود را از دست داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در پی حمله موشکی اسرائیل به یک پایگاه مرزی در منطقه سردشت واقع در استان آذربایجان غربی، یکی از سربازان وظیفه به نام آرکان آخش نیز جان خود را از دست داده. این خبر به نقل از فرمانده مرزبانی استان منتشر شد. مهدی پولادوند، سوارکار ایرانی و از استعدادهای جوان ورزش سوارکاری، صبح روز جمعه و همراه پدر، مادر و خواهر جوانش در جریان این حملات جان خود را از دست داد. همچنین در جریان آواربرداری از یک ساختمان مسکونی 14 طبقه در شهرک شهید چمران، نوبنیاد، واقع در شمال شرقی تهران که بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، رسانه‌های داخلی از کشته شدن دست کم 60 نفر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها 20 کودک در میان قربانیان این حمله بودند و پیکر 10 تن دیگر همچنان زیر آوار باقی مانده است. این حملات در حالی به مناطق شهری رسیدند که مردم عادی نقشی در تصمیم‌گیری‌های نظامی نداشتند. باکنون این شهروندان بی‌دفاع‌اند که بیشترین آسیب را با از دست دادن جان، خانه و امنیت خود متحمل می‌شوند. پرنیا عباسی که خود و خانواده‌اش از قربانیان این حملات بود، در یکی از شعرهایش در مورد مرگ گفته است: در 1000 جا من به پایان می‌رسم، می‌سوزم، می‌شوم ستاره‌ای خاموش که در آسمانت دود می‌شود.
بله، شنیدید از نسرین افشار که نگاهی داشت به تعدادی از کشته شدگان حمله های اسرائیل، شهروندان عادی و افرادی که غیر نظامی بودند. یک مطلبی رو هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده و گفته که ایالات متحده هیچ دخالتی در حمله به ایران نداشته، حمله‌ای که یعنی شب گذشته صورت گرفت، و گفته اگر ایران به هر طریقی به ما حمله کنه در هر شکل یا صورتی تمام قدرت نیروهای مسلح آمریکا با اون روبرو خواهند شد در سطحی که هرگز پیش از این دیده نشده، و گفته با این حال ما به راحتی میتونیم توافقی بین ایران و اسرائیل حاصل کنیم و این درگیری خونین رو پایان دهیم. این توییت که میشه گفت با فاصله از صحبت بیش از 1 ساعتی که آقای ترامپ با آقای پوتین داشته و در اونجا هم صحبت از میانجیگری شده صورت میگیره، که آقای ترامپ در پایانش اشاره میکنه به اینکه آمریکا میتونه توافقی حاصل کنه بین ایران و اسرائیل برای پایان درگیری ها. اما نکته‌ای که در خبرها هم بود، جمشید زند بهش اشاره کرد، مسئله محدودیت اینترنت بود. در آغاز این حمله ها ما شاهد این بودیم که اینترنت به شکل زیادی کاهش پیدا کرد. همکارانم شهرام ابراهیمی اشاره میکنه که ما فرصت زیادی نداریم و نزدیک میشیم به خبرها با جمشید زند. و اجازه بدید که خبرها رو بریم و بعد برگردیم به شما و ادامه بدیم. در مورد اینترنت میخواستم صحبت کنم، چون اینترنت آقای زند هم که الان وارد استودیو شد اشاره کرد در خبرهای خودش که اینترنت در بسیاری از جاها قابل دسترسی نبود یا همچنان هم افرادی از طریق وی پی ان دارن وصل میشن باز به شبکه‌های اجتماعی و میشه گفت محدودیت‌هایی رو در نظر گرفته جمهوری اسلامی برای اینترنت، که این محدودیت‌ها البته در روز و آغاز حمله‌ها که 3 بامداد جمعه بود در اون زمان شدت بیشتری داشت که از شدتش یه مقدار کاسته شد و الان هم میشه گفت که حالا جایی بیشتر جایی کمتر هستش. جمشید زند در استودیوس، همونطوری که گفتم تا یک نگاهی داشته باشیم. ببینم آقای زند با خبرهای تازه اومدید.
بله، یه خبر جدید داریم که در دقایق پیش تایید شد. صبح امروز خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق در عین الاسد حمله پهپادی صورت گرفته. ساعت 12:30 نیمه شب وقت واشنگتن دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال پیام داد که آمریکا هیچ دخالتی در حملات بامداد یکشنبه اسرائیل به ایران نداشته و گفت که اگر به آمریکا به هر شکل و فرمی حالتی از طرف ایران حمله بشه، ارتش آمریکا با قدرت هرچه تمام به اون پاسخ خواهد داد، پاسخی که به گفته آقای ترامپ تا حالا دیده نشده. اما رئیس جمهور آمریکا در این حال هم در این پیام کوتاهش تاکید کرده که میشه به آسونی به توافقی بین اسرائیل و ایران دست یافت و به این درگیری خونین پایان داد. این اولین بار هست که میبینیم پایگاه‌های آمریکایی، منافع آمریکا در عراق هدف حملات قرار میگیره. اگر به خاطر داشته باشید، چهارشنبه گذشته وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که نیروهای آمریکایی در عراق تعدادشون کاهش یافته، در بحرین و کویت هم به کارکنان و خانواده‌های اونا اجازه داده شد که منطقه رو ترک بکنن و الان برای اولین بار، گرچه نخست وزیر و رئیس جمهور عراق گفتن در 24 ساعت اخیر که اجازه نخواهند داد خاک اون کشور به میدان نبرد بین ایران و اسرائیل و آمریکا تبدیل بشه، ولی با تایید حملات پهپادی به عین الاسد احتمال داره که ما شاهد گسترده در شدن درگیری های 48 ساعت اخیر.
ولی یک نکته هم وجود داره، آیا اشاره شده که این حمله پهپادی از چه سمتی بوده؟ چون خبری رو هم که من دیدم ایرنا گذاشته بود شاید یک خط بود،
یعنی یک خط بود ولی هیچ مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نگفتن که این حملات پهپادی آیا از داخل خاک عراق صورت گرفته، از جانب گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران، یا اینکه از داخل از ایران صورت گرفته. مقامات عراقی هم تا این لحظه اظهار نظر نکردند، ولی مسئله که هست این حمله به احتمال زیاد انجام شده که آقای ترامپ رو در نیمه شب به واکنش واداشته.
اینا پیش شما، من داشتم همین توییت یا حالا آنچه که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش بازتاب داده رو میگفتم و اشاره هم کردم به اینکه شاید نکته اساسیش در پایان بندیشه که اشاره میکنه به اینکه میتونه توافقی رو شکل بده بین ایران و اسرائیل برای پایان دادن به این تنش.
بله، گرچه مذاکرات دور ششم که قرار بود امروز در مسقط برگزار بشه به طور رسمی لغو شده، ولی در 48 ساعت گذشته آقای ترامپ بارها گفته که هنوز شانس داره ایران که
برگرده
به میز مذاکرات و یه توافقی به دست بیاد، ولی ایران تا الان از خود چراغ سبز نشون نداده. این رو هم باید بگیم که بامداد یک شنبه حملات ایران و اسرائیل به اهدافی در تهران، دیگر شهرهای ایران، تل آویو، اورشلیم و حیفا ادامه یافت. دو طرف متحمل تلفات انسانی شدن، نمیدونیم چقدر، ولی در اسرائیل میدونیم که حد دست کم 7 نفر کشته، 200 نفر مجروح شدن، در ایران نمیدونیم. و اسرائیل به غیر از مراکز نظامی و تأسیسات هسته‌ای و یا تحقیقات هسته‌ای، مراکز سوخت رو هم هدف قرار داده در تهران و چند شهر دیگه بامداد شنبه، و ساختمان‌های مسکونی هم که در ایران در منطقه چمران یه ساختمان 14 طبقه تخریب شد و گفته میشه که 60 نفر کشته شدن. خبرگزاری تسنیم هم امروز خبر داده بود که ایران در تلافی یک ساختمان مسکونی رو در اسرائیل هدف قرار گرفته و 2 تا 3 نفر تا اونجایی که ما میدونیم در این حمله کشته شدن. یعنی حمله های عمدی و یا غیر عمدی به مناطق مسکونی هم از ما شنبه شاهد شروع و افزایشش هستیم. خبر دیگه هم از ایران هست که بورس تهران به مدت 3 روز بسته شده. پروازهای
یه نکته آقای زنده زی من این رو بگم چون اشاره کردیم به داستان عین‌الاسد و بله میخوام این رو بگم که ولی ما هنوز تأییدی از سمت مقام‌های آمریکایی و حتی رسانه‌های اونها هم نداریم در این خصوص.
نداریم، فقط ما پیام کوتاه آقای ترامپ رو داریم و
که اونم اشاره نمی‌کنه
طرف خبرگزاری،
بله اونم اشاره نمی‌کنه مشخصا.
به طور کلی گفت آقای ترامپ اسمی از عین‌الاسد نبرده.
و نکته دیگه ای هست که بخواین بگین؟ بله
فعلا که نه، تا ساعت آینده که با برنامه ویژه خودمون رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما جمشید زند همچنان با شما باقی میمونه که خبرها رو برای شما به طور مفصل تر بازگو کنه.